رسیدیم به قسمتی که فرمود سخن وی در عود روح، برگشتن روح، یعنی روح اعظم انسانی و حقیقت انسان کامل، و گفته وی به هنگام قیامت، چنان که بعد از آن آن را به این سخن روشن می کند. به هنگام قیامت کبرا، آها اینجا رو باید درست کنید توی چنان که بعد از آن آن را به این سخن روشن می کند که شکی نیست که آخرت به ارتفاع حجاب حاصل می شود. آخرت که وقتی که حجاب بره کنار میشه چی؟ آخرت هست، یعنی این نیست که آخرت بعدن به وجود بیاد. الان عالم آخرت قیامت هست، فقط کسی می بینه که حجاب میره کنار، یا به وسیله مرگ یا به وسیله برداشته شدن حجاب ها. تا آخر و انواع ساعت در قیامت کبرا و صغرا را دانستی و فرموده وی و ظهور حق به وحدت حقیقیه، یعنی ظهور حقیقت حق و ذات وی. اینا چیه؟ تعلیقاتیه که آقا جان برای روشن شدن مطالبی که فرمودن که باید مثلا زیر مطلب چاپ می شد، حالا چون جداگانه آوردن ولی ما از روش می خونیم. و قول وی، پس واجب آمد که در وی فانی شود، یعنی روح در حق تعالی فانی شود. و در فصل الیاسی فرمود خداوند شجاعت را دوست دارد و بالاترین مراتب شجاعت افنای نفس در ذات خود با صفات و افعالش در عین ذات و صفات و افعال حق است. این که فرمود خداوند شجاعت رو دوست داره، روایتی هم هست از آقا امیر مؤمنان که دیدن چند جوون دارن یه سنگی رو بلند میکنن که امتحان میکنن کی میتونه چنین کاری رو انجام بده، کی پهلوان تره، شجاعتره. بعد حضرت امیر آمدن پا گذاشتن رو اون سنگ، فرمودن اشجع الناس من قلب هواه، شجاع ترین انسان ها کسیه که بر هوای خودش غلبه کنه، یعنی بتونه جلو زبونش رو بگیره، جلو شهوتش رو، جلو غضبش رو، با اینها بتونه. چون دشمن رو مغلوب کردن اعدا عدوه کیه؟ نفس کلتی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنان نفسته. پس شجاع ترین انسان کسی که نفس خودش رو فانی میکنه در حق تعالی. و علت این که شجاعت محبوب است زیرا مستلزم بقای ابدی و تحقق به وجود محض حقانی است. شجاعت، یه شجاعت حیوانی داریم که طرف در مقابل مثلا خطرات و حوادث و دشمن و اینها شجاعه، یه شجاعتی داریم که اونم باعث بقا میشه دیگه، اون باعث بقا میشه. یه شجاعتی هم داریم که همون فنا کردن نفس که موجب بقای بالله میشه. و فرموده وی به طلوع شمس الحقیقه، متعلق به لفظ زوال در سخن قبلی است که وذالک قد یکون به زوال تعینات الخلقیه. قول وی و در خبر صحیح آمده در عین 52 معنای آن حدیث در این که حق سبحانه و همه موجودات حتی ملائکه و ملک الموت را می میراند بیان شد. و سخن وی و از جمله اسمای اقتضا کننده آن، یعنی چی؟ اقتضا کننده قیامت، اسمایی که اقتضا میکنن قیامت برپا بشه، که فرمود القهار و اون اسمایی که آورد. و انکار من لم یذوق مبتداست و قول وی انما ینشأ من ضعف ایمانهم خبر آن است. و قول وی در سایه بالش ذل و جناهی، یعنی به ظل و سایه تعینات اهل دهر. و این دو بیت در تفسیر اعجاز البیان صدرالدین قونوی در تفسیر فاتحة الکتاب موجود است و تحقیق قونوی در آن در این مقام خیلی مفید است. اون شرح کرده این شعر اونجا علامه و علامه ابن فناری در مصباح الانس در شرح مفتاح الغیب این دو بیت را تفسیر کرده. وی گفت تستر تو اندهری به ظل جناحهی، یعنی به صورت جزئی که در توان وی ادراکش نمی باشد و چشم کلی من آن را ادراک نمی کند و زمانی که آن را ادراک کرد گمان می کند که مرا ادراک کرده، در حالی که چنین نیست. پس چشم من دهر مرا می بیند ولی دهر مرا نمی بیند، زیرا شأن نور کلی آن است که ببیند ولی دیده نشود. فلو تسأل الایام البیت، بیتی که هست، زیرا اسم و مکانی برای آن کس که عیناً در غیب محتجب شده نیست. کسی که در غیب محتجب شده لا اسمون ولا رسم میشه، که خود حضرت آقا در الهی نامه یه جایی دارن این نقطه بدون رسم یا بدون اسم، یه همچین عبارتی دارن در مورد خودشون. و همین مطلب را در تفسیر فرمود، یعنی صاحب کتاب در تفسیر فاتحه گفته است. و منتهای همه بعد از تحقق به آن کمال توقل در درجات اکملیت می باشد. حالا وقتی به کمال رسید به اون اکملیت برسه، به گونه ای که این توقل فرو رفتن مستلزم استهلاک فلاح شود، مستهلک بشه در حق تعالی، فانم فنا بشه. استهلاکی که باعث پنهانی عبد در غیب ذات ربش شود، پنهان میشه در حق تعالی. و حق در هر مرتبه از مراتب الهی و کونی، مراتب الهی و کونی چیه؟ مراتب کونی، این مرتبه الان یه مرتبه چیه؟ کونیه. عالم مثال مراتب جز مراتب کونیه، بعد میرسیم دیگه به عالم عقول، اونجا رو میگیم جز مراتب الهیه. در همه احوال و افعالی که منسوب به این انسان به لحاظ انسانیت و کمال الهیش میشده در وی ظاهر شود، حق تعالی در او ظاهر میشه وقتی که او فانی میشه در حق، و یا به پروردگارش به لحاظ این عبد منسوب شود، که وقتی فانی میشه حق تعالی درش ظهور میکنه، مثل اشارهی که گفتیم در سوره کهف در داستان اصحاب کهف، نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، ما اونها رو به چپ و راست میچرخاندیم، که یعنی فعل دیگه از جانب حقه، همون جوری که در حدیث آمده دستش بندهی که فن به مرتبه فنا میرسه، چشمش میشه حق، زبانش میشه حق، دستش میشه حق. این ظهوری که به نزد اهل استبصار مهم آن است که وی عنوان خلافت و حکم را پیدا کرده، در حالی که امر به نزد خدا و نزد این اهل شهود، شهود نادر، عکس آن است. هنوز میگه مرتبه خلیفت اللهی نرسیده، کسی که تازه به این مقام میرسه، چون خلافت الهی احکام دیگه ای داره که در جای خودش عنوان میکنه که هر کسی که در دایره وجود میاد خلیفت الله به او علم داره. وقتی به این جا رسید به اون مرتبه خلافت اللهی دست پیدا میکنه، هر چی که در دایره وجود میاد. خب چون خلیفه خداست دیگه، خلیفه خدا باید عالم باشه به همه اینها. گفته وی من یکابدهو، یعنی در رنج افتد و اصل آن رسیدن مشقت به جگر است. گفته وی یعاینها از معانات مشتق است و سبابه بالفتح عشق و گرمی و سوزش آن است. گفته وی سخن گفتن از آن بر غیر چشنده پوشش است، بحث فنا بود، گفت از فنا پیش کسی که نچشیده بخوای بگی بیشتر مخفی میکنی مطلبو، هرچی بیشتر توضیح بدی کمتر میفهمه. یعنی سخن گفتن از فنا و معنای ذوق و معنای ذوق در دیباچه بیان شده است که اونجا یه توضیح دادیم. قول وی و علم به کیفیت فنا در واقع چی بود؟ گفت مربوط به خداونده. علم به کیفیت فنا یعنی علم به کیفیت فنا و قول وی وقتی آنچرا گذشت دانستی معنای اتحاد را دانستی، یعنی وقتی آنچه در باره معنای بیان شده دانستی فهمیدی که اتحادی که بین این طایفه شهرت یافته به معنای فناست. حالا یه اتحادی دارن، همون بحثی که در روایات ما هم هست، مثلا نحنو و شیعتنا که نفس واحده، این اتحاد رو اون شیعان کمل رو میفرماد که مثل یه نفس واحده میمونیم، متحد جانهای شیران خداست، که میگه این اتحاد منظور همون چیه؟ فنائه. یا مثلا در مورد سلمان گفتیم، روایت میفرماد جعل هواه و هوا علیان، هوای خودش رو هوای علی قرار داده بود، من چیزی نمیخوام مگر اینکه ایشون بخواد. و دانستی که اتحاد هر اسمی یعنی فنای هر اسم، اتحاد اسم یعنی فنا و اختفایش با مظهر و صورتش، و یا اسمی با اسم دیگر که متحد میشن، یعنی به ظهور یکی از اختفای دیگری. دو تا اسم وقتی متحد میشن یعنی یکی ظاهر میشه یکی مخفی میشه. مثلا مثال یعنی چجوری آقا؟ یکی ظاهر میشه یکی مخفی میشه. میگیم از الطاف خفیه. الطاف خفیه یعنی چی؟ لطفی که در صورت قهر پنهان شده، یه قهری به ظاهر میخوره بهش اما پشتش چیه؟ لطفه. اون لطفش مخفیه، طرف نمیبینه، بلا رو میبینه اون لطف رو نمیبینه. یعنی میگیم الطاف خفیه، یعنی متحدن با هم، یکیشون ظاهره یکیشون مخفیه. و نیز سخن وی و مظهری با مظهر دیگر که متحد میشن، یعنی به ظهور یکی و اختفای دیگری. سخن وی یا از چراغهای متعدد در یک خانه که یک نور میشن، 10 تا چراغ روشنه ولی نورشون یکیه. عارف رومی در دفتر اول مثنوی گوید 10 چراغ ار حاضر آری در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن، فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بیشکی. ولی میگین هر کدومشون یک تشخص دارن، 10 تا چراغن اما نورشون یکیه. که اتحادی که در بین اولیاست میگه منظور همون بحث فناه. وقتی همه فانی فلاحن دیگه لا نفرق بین احد من رسله. خب سخن وی و تبدل صور عالم کون و فساد بر یک حیولا، یه مثالی زدیشون که گفتیم این نکته‌ای داره، گفتیم آقا جان که صور عالم کون و فساد بر یک حیولا وارد میشه. حیولا چیه؟ مادت المواد این عالمه، همه این صور بر یک ماده چی میشن؟ وارد میشن. آقا جان اینجا اشکال میکنه به این سخن، میگه شما که عارفید بحث تجدد و امثال و اینها، حیولا هم متبدل، خب حیولا هم که ثابت و ساکن نیست که بگی یک حیولا بعد صور گوناگون و مختلف. مثال اشتباهه. صدور این کلام از وی شگفت است، زیرا همکنون تصریح کرده است که اعیان عالم پیوسته متبدلند، پیوسته دارن اعیان موجودات تبدیل میشن. پس اگر آنها متبدل باشند، هیولا نیز متبدل است. پس چطور شما گفتی یک هیولا؟ و خلاصه وحدت هیولا با حرکت جوهری و تجدد امثال مناقض است، نمیخونه با هم. و تنها به وحدت آن بر مذهب مشا و پیروان ایشان صحیح است. خب مشا میدونید اونا قائلن که جوهره این عالم ثابته، این بحثشو قبلا در حرکت جوهری گفتیم که دلایلی میارن که آقا جوهره این عالم ثابته، اونی که حرکت میکنه چیه؟ اعراضه. چرا میگفتن؟ چون میگن اگر جوهر حرکت کنه ما دیگه این همانی نداریم. شما به هر چیزی میتونی بگی این است، این کتاب این است، هوه هوه، درسته؟ هر چیزی خودشه دیگه. اما اگر جوهر حرکت کنه، حرکت تغییر یعنی غیر شدن، دگرگون شدن، میشه چیز دیگه‌ای. پس شما وقتی میخوای بگی این، تا میخوای بگی همان، او یه چیز دیگه شد، درسته؟ یعنی هیچ چیز دیگه ثابت نداری شما که بخوای بگی او حرکت کرد. میخوای چی رو، حرکت رو به چی نسبت بدی؟ مشا اینجوری میگن. بعد جناب ملا صدرا میاد میگه نه عزیز من، اصلا جوهره این عالم حرکته. اون بحثاشو مفصل گفتیم. میگه میفرماد که چی؟ بر مذهب مشا و پیروان ایشان صحیح است و در آنجا که قول به حرکت در جوهر را انکار کردند، گفتن حرکت در جوهر نیست، پس هیولا به نزد ایشان یک شخص بوده و وحدت شخصی وی به ورود صور جسمیه گوناگون و غیر آن بر هیولا از بین نمی رود. هیولا میگن یه شخصیت، یه تشخص داره، صور مختلفه بر این هیولا چی میشه؟ وارد میشه، ولی هیولا سر جاش هست. صور متبدلن، اعراض تبدیل میشن. اونو چی ها مشا میگن، اشتباه نکنید. میگه چجور هیولا ثابته و صور تغییر میکنه؟ ایشون خواست بحث فنا رو مطرح کنه در حق تعالی، اما مثالی که زد اشتباه بود. لذا صاحب اسفار در آخر فصل 19 مرحله 7 آن بنا بر حرکت در جوهر فرمود و تحقیق این مقام این که از آنجا که حقیقت هیولا قوه و استعداد است، هیولا اصلا چیه؟ مستعد، خودش فعلیت نداره، و حقیقت صورت طبیعی دارای حدوث تجددی است. اون صورت هایی که افاضه میشن بر هیولا دائم باید چی بشن؟ افاضه بشن. پس هیولا را در هر آنی استعداد صورت دیگر است، مستعد میشه برای صورت بعدی، و هر صورتی به ناچار هیولای دیگری میطلبد. پس هر صورتی یه هیولای دیگری داره غیر هیولای قبلی. پس هیولا هم در حرکت، پس هیولا هم یک چیز نیست، یه شخصیت نیست. و نیز سخن دیگر وی در آخر فصل 2 فن 2 از علم جواهر و اعراض اسفار به این عبارت که و از اینجا خطای عده‌ای از متأخرین مثل علامه خفری و غیر آن. علامه خفری رساله‌ای داره اصلا در مورد هیولا، اثبات هیولا، که نمیدونم چاپ شده یا نه، یه وقتی من نسخه خطیشو دست یه شخصی دیدم، که علامه خفری و غیران که گمان کردند که هیولا یک شخص بوده و در صور و هیئت بر آن وارد می شود. ببخشید، و صور و هیئت بر آن وارد می شود و آن را به دریا و صور را به امواج تشبیه کردند روشن می شود. که اشتباهی که کردن این که هیولا رو ثابت گرفتن، فکر کردن هیولا ثابته، مادت المواد، این صورن که حادثن، در حالی که کل این عالم حرکته، کل عالم و البحر المسجور، بحر مسجور که در قرآن آمده دریای جوشنده، این بحر مسجور همین عالمه که تمامش در حال جوشیدنه، تمام در حال حرکته. یعنی از حرکت افلاک بگیریم بیایم تا حرکت مثلا کره زمین به دور خودش و خورشید و اینها، بعد بیایم هر رو کره زمین حرکاتی که ما داریم، به دنیا میاییم، بزرگ میشیم، بچه دار میشیم، پیر میشیم، حرکت میکنیم دیگه، بعد میمیریم، نسل بعدی نسل بعدی همینجوری در حرکتن، بعد میریم کجا؟ میریم تو سلولهای ما. سلولهای ما هم چی میشن؟ یه عمر کوتاهی دارن سلولهای ما، هی تولید میشن، بزرگ میشن، اونا هم تولید مثل میکنن، میمیرن، همینجوری سلولهای بدن ما دائم چیان؟ در حرکتن. بعد میریم پایینتر داخل سلول چیان؟ مولکول ها. میرسیم به اتم. اتم هم چیه؟ اون ذراتی که به گرد اون هسته مرکزی در حال چرخشن، نوترون و پروتون و اینا که در حال چیان؟ حرکتن. بعد خود اون ذرات هم حرکتن اصلا. تو میرسیم به انرژی، یعنی یک عالمی که یک پارچه حرکته، بحر مسجوره، دریای جوشانه، دریای جوشان این عالمه که اگر از بالا نگاه کنیم حرکت‌هایی که لایه لایه است، بعضی حرکت‌ها رو اصلا نمی‌بینیم که در درون این عالمه، که میاد تا یه سری حرکت‌هایی که مشهود ما میشه. سبحان الله. خب و نیز در موارد دیگر از اسفار. و خلاصه طبیعت به جوهر خود متحرک و سیال است. اصلا طبیعت یعنی حرکت، خود اصل طبیعت چیه؟ حرکته. پس هرچه از لوازم وجود و جزء حقیقت وی باشد، آن نیز متجدد و متبدل آن فعان است. هر چیزی که جزء این عالم طبیعته متحرکه، و از جمله آن هیولاست، که هیولا هم جزء عالم طبیعت، زمان میگذره برش، هرچی که زمان میگذره در حال چیه؟ حرکته. پس هیولا در هر لحظه با تجدد طبیعت متجدد میشود. اصلا اصل حرکت از همون ریشه است، از همون هیولاست که حرکت داره که باقیه. آقاش این مثال یادتون باشه، شعله شمع نگاه میکنی شما ثابت میبینی شعله رو، ولی ثابت اون شعله، دم به دم اون پارافین میاد تبدیل به مایع میشه، اول جامده، تبدیل به مایع میشه، بعد تبدیل به گاز میشه که میشه آتش، شعله و نور. دم به دم این اتفاق، یعنی ثباتی نداره. این عالم هم اینجوریه که فیض حق تعالی دم به دم ساری و جاریه، که من و شما هستیم این عالم، یا قائم و یا دائم، دوام فیضه، قائمه که این عالم رو برپا داشته و دائمه، دوام داره این تجلی. خب و قول وی دلیل واضحی بر حقانیت گفتار ماست. گفتار ما در این که فنا در تعین واقع است. قول وی و الحصول و الاتحاد مبتداست و سخن وی شرک اند اهل الله خبر آن است. عارف شبستری جان چی؟ الهلو ها اینم خوب کتاب شما درست نشده؟ که حلول و ابتدا اتحاد مبتداست و سخن وی شرک عند اهل الله خبر است، نه خبر آن است میشه. عارف شبستری در گلشن راز به همین ناظر است. حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوی عین زلال است. تو وحدت دوتا نیست که بخواد اتحاد، چون اتحاد بین چیه؟ دوتا چیزه. حلول که چیزی در چیزی فرو بره با دوتا باشن. میگه خدا در فلان چیز فرو رفته، خدا با او یک، پس اینا دوتا هن، در حالی که ما میگیم غیر حق نیست. پس اتحاد چیه؟ فنای فلاه، فنای فلاه. خب تبصره اینجا رو سریع عبور کردیم چون تعلیقاتی بود که بعضیش حالا در این عین کلمه یوم مکررن آمده است، یعنی روزی. بدان که یوم در حقیقت ظهور شیء است. ظهور اشیا میشه چی؟ روز. همون که در روز ما اشیا رو میبینیم. پس در آیات قرآنی که در آن کلمه یوم ذکر شده، مثل قول حق سبحانه یوم تبل السرائر، روزی که اسرار برملا می شود، در قیامی که از اسماء قیامته. و یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشراکم الیوم، روزی که می بینی مؤمنین و مؤمنات که می دود نور آنان در پیش رویشان و به سمت راست آنان، بشارت باد شما را به آن روز. یوم، هر جایی که تو قرآن میگه یوم یعنی بروز و ظهور. در قرآن نگاه کنید در مورد قیامت چقدر یوم 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 تبیض وجوه و تسود وجوه، روزی که بعضی چهره ها سیاه بعضی چهره ها سفیده. یوم الحسره، اینا تو قرآن دیگه. یوم التقابن، یوم القیامه، اینا هر کدوم یه روزه، یعنی یه روزه بروز حقایقیه. شما الان هم هر کدومتون تو یه روزید. وقتی حقیقت حقیقتی براتون آشکار میشه، شما در اون روز واقع میشید و مطالبو میفهمید. چون فهمیدن مثل چیه؟ قبلا نمیفهمیدی، نمیدونستی، مطلب پوشیده بود برات. وقتی برات مکشوف میشه، یک یوم از ایام آخرت برات باز میشه. علوم چی؟ حقیقی. علوم حقیقی این گونه است که حالا مرتبه بالاترش اون شهوده. هر شهودی که به عارف دست میده، یکی از ایام آخرت رو طی میکنه. بعد این ایام هم با هم متفاوتن. یک یومیه که اندربکه که الف سنه، اندازه هزار ساله مقدارش. چون دیگه اونجا یوم این مثل دنیا نیست که زمین به چرخ دور خورشید و دور خودشو، اون روز به اون چیه؟ کشف حقایقه. پرده ها میره. گفت مگه نگفت قیامت به چیه؟ ارتفاع حجبه، حجاب میره کنار میشه آخرت. بعد آخرت هم یه روز نیست، حجاب های مختلفیه که کنار میره. هر حجابی که کنار میره، حقایقی برای عارف روشن میشه. خب و از آنجایی که تحقیق کامل را در جدیدین، جدیدین یعنی روز و شب، و کنکاش در مراتب یوم، در مراتبی که روز داره، از یوم معهود در اینجا، یعنی از همون روزی که اینجا الان یوم معهود در اینجا، یعنی همین روزی که اینجا هست، تا یوم الله، تا روز خدا، و در مراتب لیل، شب هم مراتب داره، از لیل معهود در اینجا، از شبی که اینجا مطرحه تا لیلت القدر که بنیه ختمی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. که لیلة القدر، شب قدر دیگه این شبی که ما میگیم این نیست، حقیقتش رو میگیم ها. حقیقت لیلة القدر چیه؟ بنیه خاتمه که محل نزول قرآنه، اون میشه لیلة، حقیقت لیلة القدر. بلکه به معنای برتر از آن در رساله موسوم به قرآن و انسان نمودیم، باید بیان نموده باش. بلکه به معنای برتر از آن در رساله موسوم به قرآن و انسان نمودیم، یعنی بیان نمودیم. حالا بیان قرآن و انسان، بیان رو اضافه کنید، بیان نمودیم. پس ثواب این است که جوینده بزرگوار را به آن رساله حواله دهیم. اونایی که خوندن انسان و قرآن رو میدونن اونجا یک آقا جان بحث مبسوطی در مورد لیلة القدر داره و اقوالی که در لیلة القدر، از لیلة القدر زمینی شروع میشه که شب 23 ماه مبارک رمضانه تا حقیقت لیلة القدر که انا انزلناه فی لیلة القدر، ما نازل میکنیم آن را در لیلة القدر. اون لیلة القدر چیه؟ او جان رسول اللهه، منتها کدوم مرتبه از جان رسول الله؟ حقیقت المحمدیه لیلة القدر هی بنیت المحمدیه حال احتجابی به مقام القلب بعد فناء زاشهود ذاتی. مرتبه قلب رسول الله که حالا بحثش اونجا مبسوط و مفصل داریم. تبصره دیگر، موت اختیاری به شعبه های منشعب می شود. موت اختیاری شما شنیدید که مثلا طرف هر وقت بخواد می تونه بمیره، ها؟ این یه شعبه است از موت اختیاری. این نیست که فقط این باشه، نه، شعبه هایی داره. موت اختیاری مردن انسان از شهواته، چه غضبیه چه شهویه. بعد حالا موت های مختلف رو ذکر میکنن، از آن جمله این که انسان متحقق به مقام، انسان متحقق به مقام حیوانیت می شود در موت اختیاری، به مقام حیوانیت می رسه. آقا یعنی چی به مقام حیوانیت می رسه؟ آقا شما تا حیوان نشی می تونی انسان بشی؟ نه، وقت شما حیوان شد، ما حیوان شدیم که بخوایم انسان بشیم، حیوان شدیم یعنی چی؟ حیوانات چجوری هن مگه؟ حیوانات ملکوت عالم براشون مکشوفه و دیگه عقل بر اونا حکم نمی کنه. شما می دونید حیوانات خیلی چیزهایی رو می بینن که انسان نمی بینه، ادراک میکنه. مثلا حالا اونایی که با گوسفند کار کرده باشن میدونن یه مرتبه گوسفندا سرشونو میگیرن بالا، چرا که میکنن یه مرتبه سر میگیرن بالا، هیچ چیزی هم نیست به حسب ظاهر. بنده خودم هم دیدم این صحنه رو، حالا با اینکه چوپانی نکردم ولی این صحنه رو دیدم تو گوسفندها، که جبرئیل میگه، از رسول خدا میفرماد از جبرئیل سوال کردم که گاهی وقت من این چنین چیزی میبینم از حیوانات، که جبرئیل گفت وقتی که اهل قبور عذاب میکنه خدا اونها رو، ناله میزنن که غیر از جن و انس همه میشنون، غیر از انسان و اجنه، و از صدای دلخراش او حیوانات دست از قضا میکشن. پس ادراکاتی دارن اونها از ملکوت. کسی که به مقام حیوانیت میرسه اون ادراکات رو باید چیکار کنه؟ پیدا کنه. پس موت ارادی که حالا توضیح میدن چیه، یکیش این شهود حیوانیه. میفرماد که انسان متحقق به مقام حیوانیت میشود، نه آنگونه که کسانی که به کلام کمل آشنایی ندارند گمان میکنند و به فطانت ناقص خود میپندارند که رسیدن به مقام حیوانی سیر معکوس است. سیر معکوس، انسان حیوان بره حیوان بشه، بعد میگیم که اصلا ما سیر معکوس داریم عزیز من. تمام نماز چیه؟ نماز اول ایستادی مقام انسانیته، چون انسان راست خیزه. تنها حیوانی که به روی دو پا راه میرود راست خیزه کیه؟ انسانه. بعد شما میگی الله اکبر، از قیام به رکوع میری، رکوع مقام حیوانیته که حیوانات چی؟ افقی حرکت میکنن. از مقام انسانیت به مقام حیوانیت نزول میکنی و بعد بر میخیزی و تکبیر میگی و به سجده میری، یعنی از مقام حیوانیت به مقام نباتی نزول میکنی و بعد دوباره سر از سجده. تو چرا دوتا سجده داریم؟ چون گیاه و جماد هر دو سر به زیرن. از مقام نباتی دوباره تکبیر میگی، برای بار دوم به سجده میری، به مقام جمادی میرسی که بالاترین مقام همین رسیدن به مقام ارواح جمادیه، که عارفترین خلق به خدا ارواح جمادی هن. بعد ارواح نباتی، بعد ارواح حیوانی، بعد انسان. پس سیر اصلا سیر معکوسه. شما فکر میکنی خیلی کسی هستی، انسان اونقدر بیچاره است، اونقدر از مقام عبودیت و بندگی دوره که ادعای خدا، تنها کسی که ادعای خدایی میکنه کیه؟ انسانه. حالا چون توضیح داده میشه من دیگه توضیح نمیدم خیلی. پس سیر اصلا سیر معکوسه، اینکه به شهود اونها برسی، بلکه به وجهی که از شیخ اکبر در آخر فصل الیاسی و از عارف قیصری در شرح بر آن نقل میکنیم که بفهمیم داستان چیه. پس به کلام شیخ به حرف میم یعنی محی الدین و به شرح قیصری به حرف شین یعنی شرح اشاره میکنیم. کلمات ایشان این است، حالا حرف میم متن هم میشه، متن و شرح. حالا میم، هر کس خواهد بر این حکمت الیاسی ادریسی که خدا او را در دو نشأ خلق کرد آگاهی پیدا کند، به مقام الیاسی ادریسی که ایشون میفرماد الیاس همون ادریسه، منتها دو بار آفرینش شده یا دو گونه آفرینش داره، حالا چجوریه میخونیم. و وی پیامبری قبل نوح علیه السلام بود، کی؟ حضرت ادریس. آنگاه بالا برده شد، حضرت ادریس به آسمان ها عروج کرد. خب سپس بعد از آن به رسالت فرود آمد، بعد آمد رسول شد، قبلش رسول نبود، نبی بود، بعد آمد چی شد؟ رسول شد. و خدای تعالی بین دو منزلت برای وی جمع کرده است، یعنی نبوت و رسالت رو. پس از حکم عقل به شهوت خود فرود آید تا حیوانی مطلق شود. آقا یعنی چی؟ یعنی چی از عقل به شهوت نزول کنه؟ ببینید حضرت ادریس میگه به آسمان رفت. آسمان در مقابل زمینه. زمین چیه؟ حیوانیت. آسمان چیه؟ بگید عقله. ایشون به عقل، به مرتبه عقل عروج کرد، بعد دوباره چی کرد؟ به زمین نزول کرد. یعنی به چی نزول کرد؟ به مرتبه حیوانیت. آقا برای چی به مرتبه حیوانیت نزول کرد؟ تا حیوانی مطلق شود، یعنی بدون عقل. خب آقا بدون عقل چی میشه؟ به طوری که کشف کند آنچه را که هر دابه و جنبنده‌ای غیر از جن و انس کشف میکند. دابه یعنی جنبنده. هر جنبنده‌ای مشاهده میکنه ملکوت رو یا چیزهایی از ملکوت رو که جن و انس مشاهده نمیکنن. میگه ایشون نزول کرد تا مشاهده کنه آنچه که حیوانات مشاهده میکنن. پس در این هنگام میداند که وی به مقام حیوانیت متحقق شده است، که مشاهده کنه آنچه را که حیوانات مشاهده می کنند. یعنی دیگه عقل اونجا حاکم نیست بر او، بلکه چی حاکمه؟ ملکوتی که مشاهده می کنه. خب گویم الیاس همان ادریس است. اینو آقا جان داره می فرماد ها. چنان که روایات فریقین گویای آنند. روایاتی میگه در این زمینه داریم که حضرت الیاس همون حضرت ادریسه. و لذا شیخ گفت حکمت الیاسی ادریسی، که اصلا خود لفظ الیاس و ادریس هم میگن از یک ریشه است، که ادراس ادریس یا ادراس که همون الیاس، حالا بعضی توی ریشه یابی اسم اینجوری گفتن. و مراد از دو نشئه نبوت و نشئه رسالت است. خب زیرا در نشئه نخست وی ادریس نبی بود. خدای عزمن این عزمن قائل گفتیم خدا نباید بیاره. وقتی میگه عزمن قائل دیگه نمیشه یه خدای عزمن قائل. حالا خدای عزوجل فرمود وذکر فی الکتاب ادریس، یاد کن در کتاب ادریس را. انهو کان صدیقا نبی، یا که او صدیقی نبی بود. خب و رفعناه مکانا علیا، و ما او را به مکانی علی رفعت دادیم، یعنی به آسمان ها بردیم. که این نص بر چیه؟ رفتن به آسمان هاست در مورد حضرت ادریس. گفت صدیق نبی بود، نگفت رسول بود. خب و در نشأه دوم الیاس رسول شده است، یا الیاس رسول شده است. خدای تعالی شأنه فرمود و ان الیاس لمن المرسلین، الیاس از مرسلین بود. پس نبی بود، به آسمان رفت، نزول کرد به صورت رسول. خب تفصیل این بحث از آخر رساله نهج الولایه جست شود. حالا یه تعلیقه این وسط بزنیم ما. حضرت نوح باب رسالت در زمان حضرت نوح گشوده شد. خوب دقت کنید. لذا گفت ایشون قبل از نوح بود، پس رسول نبود، چون هنوز باب رسالت باز نشده بود. دقت کنید رو مطلب. بعد که باب رسالت مفتوح شد، ایشون نزول میکنه به صورت چی؟ رسول میاد. حالا باب نبوت به پیامبر ما چی شد؟ ختم شد. حضرت عیسی قبل از پیامبر ما چی بود؟ رسول بود. به آسمان عروج کرد و بعد از اینکه ختم شد و دوره ولایت شروع شد، ایشون بر میگرده در دنیا. منطقه اونجا دیگه پیغمبر نیست، رسول نیست، چیه؟ ولیه. همون جوری که ادریس به آسمان رفت و به صورت الیاس برگشت و این وسط حضرت نوح علیه السلام باب رو مفتوح کرده بود، پیامبر ما که ختم کرد نبوت رو و دوره ولایت شروع شد، حضرت عیسی نبی رسول بود، به آسمان عروج کرد و در دوره ولایت نزول میکنه و در پشت سر امام عصر نماز میخواند، چون دیگه نبی نیست، رسول نیست اونجا. خب حالا اینا رو فرمود، میخواد مطلب تازه بگه، اینا رو فرمود، منتها وقت تموم شده. انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. عجل فرجه.